الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 393، روز چهارشنبه، مورخ 18/10/92.
در روزه قصد وجه لازم نیست، بری در خصوص روزه رمضان. دلیل داریم که این زمان ظرف برای هیچ روزه دیگری قرار نمیگیره. این روزه فرض این است که حرجیه، لا حرج، وجوب روزه رمضان به که برداشته، درست؟ با وجوبی که برداشته بود، این روز هیچ روزه دیگری درش فرض نمیشه. استحباب روزه رمضان هم که نداریم ما چیزی برمانی که یستحب با روزه رمضان برای فلانه، هم چیزی که نداریم ما. اما وجوب اما نیست، چون اما وجوب اما نیست، اما نیست هم به خاطر اینکه دلیل آخر میگه زمان ظرفیتی هیچ چی دیگر رو نداره. اذا چی نیت کنیم یا حالا نمیدونم، آقای مظفری هم گفتن کسی فتوایی دیدید که میگه چون اگر ببینید که فتوایی بود تعجب یه مقدار می‌بینیم. حالا پیدا کنید اگر فتوایی بود ببینیم بالاخره کسی اگر همچه نظری داده تا وجهش چی بروشه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتم تمرم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع پنجم در این مسئله این است که اگر کسی نذر کرد مشی رو در حج مبدع این مشی و منتهای او کجاست؟ مشی از کجا شروع کنه تا کجا مشی رو داشته باشه؟ هم در طرف مبدا هم در طرف منتها اختلاف است. اما نسبت به مبدا نص خاصی هم وجود نداره. معذالک این اختلاف ثابت است. برخی میگویند مبدع مشی بلد نظر است. محقق اول در شرایع از شیخ طوسی در مبسوط، علامه در تحریر و ارشاد حکایت شده که فرمودن مبدع بلد نظر است. بله؟ نخیلن بلد نظر، هر بلدی که نظر اونجا انجام شد. قول دوم گفته شده مبدع وطن ناظر است. ناظر که نظر کرده وطنش کجاست؟ از وطنش باید پیاده به حج بره. قول سوم این است که بین بلد نظر و وطن ناظر اقرب البلدین الى المیقات، از اونجا باید پیاده بره، اون جایی که نظر کرده، اون جایی که وطن اوست، کجا نزدیکتر به میقات. شهید ثانی در مسالک میگه حسن، میگه قولو بگیم مثلا حسن خوب. قول چهارم فاضل هندی در کشف اللسان میفرماید از هر بلدی که قصد کنه به حج بره از همونجا پیاده بره، نظر کرده یه حج پیاده بسیار خوب، از کجا میخواد به حج بره؟ از هر بلدی میخواد حج رو شروع کنه، از همونجا پیاده رو میرم آغاز. یه عبارتی هم در حال خیلی توی این اقوال نمیخواد معطل بشید، مطلب نداره، لتطابق العرف واللغه فی ذلک، چون عرف و لغت مطابق با این مطلبه، لغت یعنی چی مطابق با این مطلبه؟ چون الحج به معنی القصد، حج یعنی قصد، لذا از هر جا قصد که از هر جا انجام بده از همونجا پیاده بده. میدونم بعد از اون اول میگه درست. قول پنجم این است که از اول افعال حج باید مشی رو آغاز کنه، چون حج اسم مجموعه مناسک است، گفته حج ماشیان انجام بدم، آغاز اعمال حج هر جا بود مثلا احرام از میقات، از همونجا مشی رو داشته باشه. اول کلام خب حالا میرسیم، حالا این اقوال رو یه مروری بکنیم بعد میرسیم به تحقیق. این قول رو صاحب جواهر میفرماید اصح اقوال است. قول ششم حضرت امام در تحریر و جمعی از محققین میفرمایند الحق ان المبدا تابع للتعيين ولو بالانصراف. توضیح این قول این است که نظر از اعمال قصدیه است که محدودش رو ناظر مشخص میکنه، مثل نماز که نیست که شارع مقدس فرموده باشه اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اینجوری نیست که متعلق نظر و کلیات و شارع میگه باید راجع باشه، محدوده رو خود فرد مشخص میکنه. یکی نظر میکنه من از مشهد به کربلا پیاده برم، یکی نظر میکنه میگه من از ابتدای حائر مقدس پیاده برم، یکی نظر میکنه، بالاخره محدوده یه نظر به تعیین افراد بستگی داره. لذا حضرت امام میفرمایند مبدأ نظر تابع تعیین است. این تعیین حتی ممکنه با انصراف و ظهور عرفی هم مشخص بشود. در یه زمانی در بین یه مجموعه یه نوعی خاص از پیاده روی رسم میشه، معمولا افراد وقتی نظر میکنن نظرشونم انصراف به همون مرسوم داره. نه حالا دیگه اون باز اگر اختلاف شد نظر تحققش به زمان نظره، اون زمان عمل نیست. اونجا وضعیت چگونه است؟ حالا همچه بین مردم همچه فرهنگ هایی نمیشه که فاصله بشه بین زمان نظر آنچنان که قابل تصویر باشه. بالاخره اگر قابل تصویر باشه زمان نظر کردن مهمه اونجا. خب حالا الان دقت بکنید، سر کنید تا اینجا. این نهایت نکته است که حضرت امام و سید صاحب عروه و جمعی از محققین ذکر میکنند. لکن به نظر ما این قول باید تصمیم بشه. تصمیمش این است که ما قبول داریم نظر تابع تعیین است و گاهی هم تعیین با انصراف است. مطلب درستی است، اما تصمیم این است که اگر ناظری نظر رو منعقد کرده و در زمان انعقاد تعیینی به ذهنش نبوده، یا اگه بوده فراموش کرده، حالا شک میکنه چه جور نظر کردن. در این صورت باید باز هم به صیغه نظر نگاه کرد و از صیغه نظر وضعیت رو تشخیص داد. تارتن نظر میکنه لله علیه ان احج ماشیان، فرض این انصرافی هم نیست، تعیین هم نیست. این صیغه ظهور داره که مبدأ نظر افعال حج است که احرام از میقات باشه. چون ماشیان حال است، انشاءالله الفیه ابن مالک به خاطر است که والحال وصف فضلت منتصب و مفهم فی حال که فردن از همون وقتی حال باشه، حال از حج است، قوانین ادبی اقتضا میکنه مبدع معش اول افعال حج باشه. حالا ناظر هم تعیین نکرده، فراموش کرده از شهست، اگه صیغه اینجوری باشه ظهور صیغه در اول افعال حج است. تارتن صیغه نذر بدین گونه است که لله علی ان امشی الى بیت الله. این صیغه ظهورش این است که مبدا حین شروع سفر است، از هر جا میخواد مسافرت حج رو آغاز کنه، مشی الی بیت الله داشته باشه، باید پیاده باشه. حالا فارسی هم شما اون کلیشه ای که اگر نرد به صیغه فارسی محقق بشه، چون اختلافه، اگر محقق بشه به صیغه فارسی، باید اون صیغه فارسی رو دید چجوری نرد کردن. نه ببینید، لفظی که گفته است، ما هستیم و لفظ او، شما لفظ او رو در عدد فارسی مقایسه کنید. تارتم میگه نظر میکنم حج رو پیاده انجام بدم، تارتم ظهور جمله به نحوی نظر میکنم به بیت الله پیاده برم. این دو جمله که ما گفتیم فارسیش این میشه. خب همینه دیگه، ما از صیغه چه به زبان عربی چه به زبان فارسی به قصد او، یعنی ما الان به قصد او دیگه کاری نداریم، نمیتونیم به قصد او برسیم. ما میخواییم بگیم ظهور کلام او این است، طرف عاقل بوده، همین ظهور رو اراده کرده، اصالت و تطابق در اصول خوانده بین مراد استعمالی و مراد جدی. یه هم در فارسی هست، هم در وقتی به اقرارات افراد رو اخذ میکنن چگونه است، میگن این جمله رو گفتی. حالا چه فارسی، چه عربی، چه زبان انگلیسی، چه اسپانیولی، چه نمیدونم زبان
عربی،
ای بی نداره شما اون کلیشه فارسیشو بگیرید، ای بی نداره، ترجمه کردیم به فارسی. اگر فارسی میگه این دو جمله است، تارتن میگه من حج رو ماشیان انجام میدم، ظهور این جمله مبدا افعال حج است، حج رو پیاده انجام میدم، یعنی افعال حج دیگه، حج ظهور در افعال حج داره، ظهور این جمله اینه به فارسی. تارت هم میگه لله علی پیاده به بیت الله برود. خب این جمله ظهورش در اینه که مشی رو اراده کرده است بالاخره.
خب روایات
هست دقت کنید، در روایات غیر از گفتگوی افراده این ظهور، هر چه اگه در گفتگو ظهور اونجوری بود فهو المتبع. ما میخواییم بگیم اینجا تصمیمی که باید بشه اینه، به ظهور استعمالی کلام هم باید یه جا مراجعه کرد. همه حرف ما اینه، تعیین ولو بل انصراف در جایی است که قصد او معلوم باشه. میگه آقا همچه قصد کردم، تموم میشه میره. اما اگر میگه قصدم معلوم نیست، یا فرض کنید وصیت میکنه، ما که قبول نداریم نذر باید، نذر که قضا نداره، بحثاشو کردیم، اما آقایانی که میگن نذر باید قضا بشه، ادا بشه، اما من الثلث اما من العصر، طرف تو وصیت نامش نوشته است الان هم مرده است، خب ما هستیم و ظاهر وصیت، باید ظاهر و وصیت عقد بشه. شیخنا با این که ظهور کلام در چیز دیگر است، خب پس بحث ما این بود دیگه، تارتا کلام مجمله، بله و حرف شما درست، اما اگه کلام مجمل نیست، که الان بحث ما اینه کلام مجمل نیست، ظهوری داره، به ظهور این کلام اخذ میشه، برای چه اخذ میشه؟ لاصالت تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، بارها در اصول گفته شده. نتیجه این که در تصمیم به ظهور کلام اخذ میشود، لاغیر نعم، اگر کلام و صیغه نظر همه ابهام و اجمال داشته باشه، تارتن طرف میخواد وظیفه خودشو تشخیص بده با ابهام و اجمال، باید عمل به احتیاط کنه، چون اشتغال یقینی برایت یقینیه میخواد. اما اگر در مورد وصیت و انفاذ وصیت است از سوی وصی، در اون صورت وظیفه وصی عمل به طرف عقل می باشد.
اشتغال
به اصل تکلیف یقینی است. اصلا اشتغال هم اینجاست، قاعده اشتغال هم اینجاست. یقین به تکلیف داریم، شک در مکلف به داریم. یقین به تکلیف داره به تعلق نظر، شک داره نظر مشی از منزلش هست یا مشی از میقات هست. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، اصلا اینجاست اینجاست. اما در منتهای نظر مشی کجا سه قول است؟ گفته شده مشهور قائلند اگه کسی نذر کند حجر و ماشیان، منتهای مشی اتمام طواف نساء است. یک نظریه. نظریه دوم این است که منتها اتمام رمی جمار است. رمی جمره ها روز دوازدهم که تمام شد، انتهای مشی تمام میشد. گفته شده است که منتها افاضه من عرقات است. کسی که از عرقات افاضه کرد دیگه مشکش تمام میشه. عرض میکنیم که نسبت به منتها هم دو مرحله باید بحث بشه. یک مرحله این است که ابتدا به قصد ناظر باید مراجعه بشه، باز ولو به انصراف، ببینیم محدوده این نظر رو ناظر کجا قرار داده است، منتهاش رو کجا ذکر کرده است، کجا قطع کرده است. اگر قصد او مشخص بود فهو المتبع، نظر تابع قصد متبع، قصد او. کسی نظر میکنه از خانم تا مکه و از مکه تا خانم پیاده برم، نظر راجح قصد او هم معتبره، به قصدش باید عمل کن. یا اگه انصرافی داره، ظهور سازی انصرافی در اون زمان وجود داره، فهو المتبع. اما اگر تعیین نکرده است، گفته لله علی ان احج ماشیا، حجم ماشیا انجام بدم، در این صورت منتهای مشی کجاست؟ اینجاست که اون سه قول موضوع پیدا میکنه. مشهور گفتند، نسبت داده شده به مشهور، اینو دقت کنید، ما تعبیر کردیم مشهور گفتن، تعبیر اولمون درسته که گفتیم به مشهور نسبت داده شده، معلوم نیست قول مشهور باشه، به مشهور نسبت داده شده است که منتها طواف نساء است. این قول به نظر ما قابل قبول نیست، به خاطر این که ظهور این جمله که انجام بدهم اعمال حج است و در جای خودش به تفصیل خواهد آمد، روایات صحیحی داریم که طواف نساء خارج از حج است، جز اعمال حج نیست. کتاب الحج باب دوم از ابواب اقسام حج، حدیث یکم صحیحه معاویه ابن عمار و طواف بعد الحج و هو طواف النساء، ظاهر این روایت ببینید، و طواف بعد الحج، وقتی حج تموم شد یه طواف دیگه هم برید واجبه، و هو طواف النساء. صحیحه حلبی حدیث ششم از همین باب، و طواف بالبیت بعد الحج، ظاهرش این طواف النساء جز حج نیست. صحیحه خزاز باب 84 از ابواب طواف، حدیث 13، زن حائضی طواف نساء انجام نداده، جمال صبر نمی کنه او پاک بشه و طواف نساء انجام بده، میگه باید حرکت کنیم بریم چه کار کنه. قال علیه السلام تمری فقط تم حجها، خانم با کاروان بره حجش تمام شد. این روایات که به تفصیل در جای خودش خواهد آمد دلالت میکنه طواف نساء جز اعمال حج نیست، لذا اگر نظر الحج ماشیان یعنی اعمال حج، علی القاعده طواف نساء داخل اعمال حج نمی باشد. خب دقت کنید، از این نظر و نقدش که گذشتیم در منتهای نظر مشی به خلاف مبدا نصوص خاصم داریم که به این نصوص خاصه باید مراجعه کنیم، وضعیت رو بررسی کنیم. مدرسه نجف مرحومای خویی می فرمایند بین روایات و نصوص خاصه در منتهای نظر مشی در حج اختلاف و تعارض است. سه طایف روایت مدرسه نجف تصویر می کنند. یک طایف روایاتی است که میگه کسی که نذر کرد حج رو ماشیان تا رمی جمره باید ماشیان انجام بده، بعد لازم نیست مشی کنه. صحیحه اسماعیل ابن عمام مکی باب 35 از ابواب وجوب حج، حدیث یکم رو مراجعه کنید. فی الذی علیه الماشی اذا رمى الجمر زار البيت راكبا. کسی که ماشی بروش نست ماشی کرده، ماشی برش واجبه در حج. اذا رمى الجمر وقتی رمی جمره کرد زار البيت راكبا. این ظهورش هم در اینه که رمی جمره در روز اول، در روز دهم، روز عید قربان، چون مرسوم اینجوری بوده که به مجردی که رمی جمره میکردن اونجا قربانی میکردن، سرتراشی میرفتن مکه برای عمو. ازارم الجمره زار البیت راکبا، رمی جمره کرد دیگه تمومه، بره وقتی میخواد طرف خانه خدا بره سواره بره. معتبره جمیل همین مضمون رو داره در همون باب 35 حدیث دوم. هاکذا حدیث 5 و حدیث 7 آن باب. روایات طایفه دوم روایتی است که کلمه عقبه رو هم اضافه داره، همین باب 35 حدیث 4. قال اذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا. اینم طایفه دوم. طایفه اول داره اذا رمى الجمرة، نداره جمره عقبه، اما این طایفه میگه مشخص میکنه رمی جمره عقبه کرد سر تراشی، فقط این قطع مشیو دیگه لازم نیست پیاده بره، فلیز و راکبن دیگه میتونه به طرف خانه خدا که میره راکبن بره. طایفه سوم روایتیست که مضمونش این است که مشی ماشی تا افاضه از عرفات است، بعد از افاضه از عرفات دیگه مشی نمیخوام. حدیث ششم این باب معتبره یونس ابن یعقوب، مدرسه نجف، میفرماین بین این سه طائفه تعارض است. حالا عبارت چونه مراجعه میکنید و چه جمع مطرح میکنن، چه کار میکنن، مطالعه میکنید تا به بررسیش برسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خب حالا بعد ما میرسیم که به نظر ما دو تا طایفه است، دو طایفه اول و دوم مضمون یک.
بسیار بر آمد ختم امشای یادتونه را آقای کسیان را قرامت کردن دیگه این مردا بعد از نواز و
Thank you.